بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الثالث، مرحوم محقق خراسانی بعد از آنی که از مسئله مفهوم شرط فارغ شد، تنبیهاتی را منعقد کرده است. تنبیه اول راجع به این است که در مفهوم اونی که منتفی هست، یعنی بحث در انتفاع اون هست، سنخ الحکم است و الا شخص الحکم، همه معتقدن بر این که منتفی می شود. محل بحث در این است که آیا سنخ الحکم منتفی هست یا نه. ما این مسئله را به روشنی بحث کردیم که فرق میان شخص الحکم و سنخ الحکم چیست. فرع دوم، تنبیه دوم این بود که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، بگد اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. در اینجا تعارض است بین مفهوم قضیه اولا و منطوق قضیه دوم. مفهوم قضیه اول میگد اگر اذان لم یخف لا تقصر، در حالی که منطوق دومی میگد اذا خفی الجدار و اذا خفی الجدران فقصر. تعارض است بین مفهوم قضیه اولا و منطوق قضیه دوم. در اینجا هم مرحوم محقق خراسانی 5 وجه فرمودن، ما هم انتخاب کردیم. الان وارد تنبیه سوم شدیم. التنبیه الثالث عین همان تنبیه دومه. عنوان بحث در هر دو یکیه. در دومی گفت اذا تعدد الشرط و تحد الجزا، ازا خفگل جدرانو فقصر، ازا خفگل ازانو فقصر. در هر دو شرط متعدد، جزا یکیه. در همین تنبیه سوم هم این همون عبارته، ازا خفگل ازا بلت فتوزه و ازا دمت فتوزه. شرط متعدد، جزا واحده. ازا بلت فتوزه و ازا دمت فتوزه. من فرق بین التنبیه الثالث و التنبیه الثانی، در حالی که در هر دو ماهیت مسئله یکیست. تعدد الشرط قال او نام، اتحد الجزا فتوضا. فرق این دوتا چیست؟ چرا مرحوم خراسانی دو تنبیه منعقد کرده؟ گاهی در تنبیه دوم مثالش اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الاذان فقصر. در اینجا هم مثال را عوض کرده، ازا نمت فتوضا و ازا بلت فتوضا. فرقش چیه؟ مرحوم محقق خراسانی معتقد است هنا مسئلتان و الفرق بالغرض. مبنای مرحوم خراسانی این است که تمایز علوم بالاغرازه، حتی تمایز مسائل هم بالاغرازه. غرض در مسئله اولا غیر از غرض در مسئله دومه. غرض در مسئله اولا این است که تعارض است بین مفهوم قضیه اول و منطوق قضیه دوم. مفهوم اولی میگد اگر اذان را شنیدی لا تقصر، و حال اینکه دومه میگد اذا خفیل جدرانو فقصر ولو اذان را بشنوی. در اولی ملاک بس تعارض بین مفهوم قضیه اولا و منطوق قضیه دومه. به خلاف این مسئله در اینجا نزاع برمیگردد به چیز دیگر که مسئله تداخل اسباب و مسببات. آیا اگر من هم خوابیدم و هم عرض کردم قضای حاجت کردم، آیا باید دو وجوب دارم یا یک وجوب؟ آیا دو وضو بگیرم یا یک وضو؟ بنابراین مسئله واحده تختلف بالاغراض، و یا بفرما مسئلتان تختلف بالاغراض، ولی ظاهر کفایه میخواد بگد مسئله واحده تختلف بالاغراض. غرض در اولی غیر از غرض در دومیه. در اولی غرض وجود و تعارض بین مفهوم القضیه الاولى و منطوق القضیه الثانیه، اما در دومی غرض چیز دیگری است. کدامه؟ آیا من دو وجوب دارم یا یک وجوب، و در نتیجه دو وضو بگیرم یا یک وضو؟ این کلام مرحوم محقق خراسانی در کفایه. ولی از نظر بنده دو مسئله هستن اختلاف جوهری دارن، نه اینکه اختلاف در غرض دارن. نه، موضوع محمول با هم فرق میکنه. در اولی موضوع و مفهوم یک، موضوع و محمول یه چیزه، در دومی موضوع و محمول چیز دیگری است. در اولی موضوع این است که آیا تعارض بین مفهوم اولی با منطوق دومی را چه کنیم؟ لو کان هناک قضیتان، مفهوم قضیه اولا با منطوق قضیه دوم در نزاع چه کنیم؟ این یه مسئله است. دو تا مسئله داریم، دو تا قضیه داریم، مفهوم اولی با منطوق دومی ناسازگاره، چه کنیم؟ این یه مسئله. یه مسئله دیگر این است که اگر دو سبب باشد آیا دو وجوب است یا یک وجوب؟ آیا در مقام امتثال یک وضو لازمه یا دو وضو لازمه؟ اینها را ما دو مسئله بگیریم، بهتر از این است که بگیم مسئله واحده تختلف بالاغراض والمقاصد. این مطلب اول. حقش بود که اول درس بگیم و قبل الورود فی الموضوع نقدم امورا. این الاول برگردید بنویسید، و قبل الورود فی المقصود نقدم امورا. الاول هل ها هنا مسئله واحده جوهرا مختلفا غرضا؟ آیا خود میگه از نظر بنده نه، مسئلتان موضوع و محمول در اولی غیر از موضوع و محمول در مسئله دومه. مسئله اول موضوع و محمولش التعارض، بگو التعارض یا حق التعارض
بين مفهوم القضية الأولى ومنطوق القضية الثانية. در دومی کار با تعارض نداریم. در دومی این است که دو سبب دو وجوب می آفریند یا یک وجوب، و در نتیجه دو امتثال لازم است یا امتثال. حالا البته ثمره عملی ندارد فرمایش آیا آخوند و عرض بنده ثمره عملی ندارد، اما دیدگاه ما را روشنتر می کند که به مسئله اول از یه نظر بنگریم، در مسئله دوم منظر دیگر داریم. در مسئله اول حل تعارض، دنباله که بگیم، حل تعارض بین مفهوم قضیه اولا و منطوق دومی. در دومی کار با تعارض نداریم. آیا دو سبب دو وجوب جعل می کند یا یک وجوب، و در نتیجه دو امتثال لازم است یا یک امتثال. الامر ثانی، امر ثانی کدومه؟ ما هو المراد من التداخل فی الاسباب و تداخل فی المسببات. خیلی ها اینها را اشتباه معنا می کنند. ما هو المراد من التداخل فی الاسباب و تداخل فی المسببات. فرقش چیه؟ علامه پاکستان فرقش چیه؟ تداخل در اسباب یعنی چه؟ تداخل در مسببات یعنی چه؟ ازا بلک فتوزع، ازا نمت فتوزع، این کنت حائزن فاغتسل، این کنت حائزن فاغتسل، این کنت جنبن فاغتسل. فرق این دو مسئله چیه؟ تداخل در اسباب یا تداخل در مسببات.
اسباب مقام دلالته اما مسببات مقام امتثاله.
عرض کردم این جناب سید فرمودن، دیگران چطور؟ تداخل در اسباب مراد اینه یا عدم تداخل؟ آیا دو سبب دو وجوب انشا می کند یا یک وجوب؟ تداخل عدم تداخل اینه. آیا نوم و بول دو وجوب بر گردن من میگذارد یا یک وجوب؟ انشاء وجوب واحد میشود تداخل، انشاء وجوبین میشود عدم تداخل. بنابراین هر موقع درباره اسباب بحث کردیم، مسئله را باید ببریم روی انشاء وجوب واحد او انشاء وجوبین. اگر گفتیم انشاء وجوب واحد تداخلی هستیم، اگر گفتیم انشاء وجوبین عدم تداخلی هستیم. بنابراین بحث ما در اسباب روی وجوب و لا وجوبه. هل ها هنا وجوب واحد تداخل در اسباب، او وجوبین عدم تداخل در اسباب. و اما مسببات کار به وجوب نداره، کار با امتثال داره. حالا خواه اگر قائل شدیم به تداخل در اسباب، دیگه اصلا نوبت به تداخل در مسبب نمیرسیم. اما اگر قائل به عدم تداخل شدیم، گفتیم وجوبان، این بحث پیش میاد که آیا در مقام امتثال یک وضو جوابگوی دو وجوب هست یا جوابگوی دو وجوب نیست. بنابراین بحث در تداخل در مسببات از فروع عدم تداخل در اسباب. اگر در اسباب قائل شدیم انشاء واحد، اصلا بحث دوم موضوع نداره. اما اگر گفتیم انشاء وجوبین، این بحث پیش میاد که آیا یک وضو جوابگوی هر دو هست یا باید دو وضو بگیریم. فمن قال به کفایت وضوء واحد میشود تداخل در مسببات، فمن لم یقل میشود عدم تداخل در مسببات. و من الاسف، هر که دنبالش بگه 100 تومن بهش میدم، و من الاسف در کفایه این دوتا مبحث را مخلوط کرده. حقش بود یک دیواری بگذرد بین بحث اول و بین بحث دوم. اول بگد ها هنا مقامات، الاول فی تداخل الاسباب و عدمها، بعدن بگد المقام الثانی فی تداخل المسببات و عدمها، و بگد مسئله دوم فرع عدم تداخل در اسباب، و الا اگر در اسباب قائل به تداخل شدیم گفتم وجوب واحد، دیگه اصلا نوبت به مسئله دوم نمیرسه. ولذا آقایان که کفایه را مطالعه میکنن مواظب باشن که خیلی جا مسبب و اسباب را به هم مخلوط کرده. الامر الثالث، عرض کردیم اموری را مقدم بداریم. الامر الثالث، بحث ما در تداخل در مسببات حتی تداخل در اسباب در جاییست که جزا قابل تکرار باشه، مانند وضوء قابل تکراره، مانند قصد قابل تکراره. این کنت حائزن فاغتسل، این کنت جنبن فاغتسل. زنی هست هم حائزه و هم جنوب، اغتسال قابل تکراره. و اما اگر آمدیم جزا قابل تکرار نباشه. المرتدو یقتل، المحسن یعنی زنای محسن یقتل. اینجا دیگه جای بحث نیست. چرا؟ چون قتل قابل تکرار نیست. بحث در اینجا لغوه، هم بحث در تداخل در اسباب و هم تداخل در مسببات، زیرا بحث در این است که آیا یک امتثال کافیه یا دو امتثال. این در جایی است که امتثال تکرر بردار باشد، و اگر تکرر بر ندارد دیگه جای بحث نیست. تا اینجا ما 3 مطلب را گفتیم. گفتیم قبل الورود فی الموضوع نقدم، بگو امورن. 1، هل هاهنا مسئله واحده مختلفتون بالاغراض او مسئلتان؟ ما گفتیم مسئلتان اصلا موضوع محمول در اولی غیر از موضوع محمول در دومیه. المطلب الثانی که خیلی مهم بود برای آینده، توضیح دادیم ما هو المراد من التداخل فی الاسباب و ما هو المراد من التداخل فی المسببات. به گوش بسپاریم. تداخل در اسباب و عدم تداخل، انشاء وجوب واحد او انشاء وجوبین. دومی امتثال، اگر گفتیم تداخل در اسباب که بحث نیست، اما اگر گفتیم دو وجوبه یه بحث میگد امتثال واحد یا امتثاله. مطلب سومی که عرض کردیم، تمام بحثهای ما در جاییست که جزا قابل تکرار باشد، و مثل وضوء، مثل اغتسال. اما اگر جزا قابل تکرار نباشد، بحث ما فاقد موضوعه. الرابع، المطلب الرابع. این مطلب رابع خیلی مهم نیست، پایه ایست برای اقوال. گاهی از اوقات شرط متعدده، اما من ماهیت واحده. شرط متعدده اما من ماهیت واحده. چطور؟ بالا ثم بالا، نام ثم نام، اجنب ثم اجنب، من ماهیت واحده. و گاهی نخیر، من ماهیتین، بول است و نام، حیض است و جنابت، مست میت است جنابت. البته این برای این عرض کردیم که مرحوم ابن ادریس یه قولی دارد بر اساس همین تقسیم که گاهی تعدد من ماهیت واحده و گاهی تعدد من ماهیتین مختلفتین. الخامس، عنوان بحث این است که اذا تعدد الشرط، ما میگیم نه لازم نیست که قضیه شرطیه باشه. نه خیر، گاهی از اوقات ممکن است جمله جمله خبریه باشد. چطور؟ الجنب یغتسل و الحائض تغتسل. فرق نمی کند بگد جمله انشائیه باشه یا خبریه. ظاهر کفایه این است که بحث در جمله انشائیه است. البته غالبا جمله انشائیه است، اما گاهی جمله جمله خبریه است. الحائض تغتسل و الجنب یغتسل. زنی هست هم حائض و هم جنب. عرض کردم خدمتتون که مس میت یغتسل، الجنب یغتسل. الا ای حال، لازم نیست که قضایا به صورت شرطیه باشد. حتی اگر به صورت جمله خبریه باشد کافیه. السادس، دیگه آخرین مطلبه. السادس، الاقوال. آیا قائل به تداخل بشیم یا قائل به عدم تداخل بشیم یا تفصیل؟ مرحوم شیخ انصاری و آیا آخان اینها قائلن به عدم تداخل، هم در ناحیه اسباب هم در ناحیه مسببات. ولی مرحوم محقق خونساری، آقا حسین خونساری، و مرحوم بروجردی اعلی الله مقامهما، اینها قائل به تداخلن. اما جناب ابن ادریس فرق گذاشته، گفته اگر شرط من ماهیت واحده تداخلی هستن، بعد مرتی نام مرتی، و اما اگر من ماهیتین باشد نه، اونجا عدم تداخل. الهنا تم الامور السته التي قدمناها لإنارة المطلب، فمطلب روشن و نورانی بشد. اذا علمت هذا سرخط فعلم انه یقع الكلام فی مقام، در دو مقام. مثل کفایه نمیخوایم مخلوط کنیم. الاول التداخل فی الاسباب و عدمها و عدمها، الثانی التداخل فی المسببات و عدمها. بنابراین در دو مقام بحث میکنیم، کفایه را واگذار به خودتون میکنم که خودت جدا کنی. من خیلی اینها را از هم جدا میکنم. اما المقام الاول، مقام اول خودم، تداخل در اسباب و عدم تداخل در اسباب. فعلم انک قد عرفت معنى التداخل في الاسباب و عدمها. کجا معنا کردیم؟ در امر دوم. تداخل در اسباب و عدم تداخل در اسباب چیست؟ چه عرض کردیم؟ کسی هست بگه دیگه؟ همش که پاکستانی که نباید صحبت کنه، لغت افغانی و ایرانی و بعد میرسه. بعد بفرما. احسن. اگر بگیم دو وجوب هست، دو انشاء هست، این عدم تداخله. اگر گفتیم انشاء واحد وجوب واحده، این تداخل در اسبابه. بنابراین بحث ما در اولی سراغ این است که هل ها هنا انشاءان او هنا انشاء واحد. دو انشاء داریم، یک انشاء. دو وجوب داریم یا یک وجوب. کار نداریم که آیا یک وضو کافی هست یا کافی نیست. اون مسبباته. اون در مسببات میاد که یک وضو کافی هست یا نه. اینجا سه کار به وضو نداریم، کار با انشاء داریم. اگر مولا بفرماید اذا نمت فتوضع و اذا بلت فتوضع، هل ها هنا انشاءان، دو وجوب داریم یا وجوب واحد. استدل القائل به عدم تداخل، استدل القائل بعدم التداخل في الأسباب بالبيان التالي، إن كدرم ميكان بيانشي. استدل القائل بعدم التداخل بالبيان التالي. آقای کیم بگد عدم تداخل دو وجوب است، دو انشاء است، دو منشأ هست. بهتر بگیم دو وجوب است، دو منشأ هست. بیانش اینه، میگه ظاهر قضیه شرطیه این مبتداست. خبر چیه؟ ظاهر قضیه شرطیه الحدوث عند الحدوث. ظاهر قضایای شرطیه الحدوث عند الحدوث، یعنی حدوث الوجوب عند حدوث النام. حدوث الوجوب عند حدوث البول. دیگر قضایای شرطیه متبادر از قضایای شرطیه الحدوث عند الحدوث. مطلقا میخواد تک باشد یا نخیر مقارن باشد. ظاهر قضایای شرطیه این است که الحدوث عند الحدوث. عرض کنم آتش باشد، حرارت هست. آتش نباشد، چراغ باشد، حرارتش هست. الحدوث عند الحدوث. چطور آتش ایجاد حرارت میکنه؟ چراغ هم ایجاد حرارت میکنه. قضایای شرطیه شبیه امور تکوینی است. الحدوث عند الحدوث. اذا قال یتولد الوجوب، اذا نام یتولد الوجوب. الحدوث عند الحدوث، یعنی حدوث الوجوب عند حدوث السبب. حدوث المنشأ عند حدوث السبب. بنابراین دو وجوب است. این دلیل قائل به عدم تداخل در اسباب. عدم تداخل در اسباب چه شد؟ دو منشأ یا یک منشأ. سراغ امتثال نریم، از کار به امتثال نداریم. آیا ما دو وجوب داریم یا یک وجوب؟ منشأ یکیه یا منشأ دوتاست؟ میگه ظاهر قضیه الحدوث عند الحدوث. سرخط دلیل القائل بالتداخل، این دلیل قائل به عدم تداخل، دلیل القائل بالتداخل. او دلیلش چیه؟ دلیل قائل به تداخل چه میگه؟ میگه یک وجوبه، دو وجوب نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ آقایانی که انشاءالله پیش مطالعه کرده ای، کسی هست بگه ببینیم آقا چه میخواه؟ بله. عرض کنم احسن، خدا شما را موفق بدارد، انشاءالله جز مراجع آینده هستید، ولی بشرط این که مرتب درسش بیارید ها، توجه کردی؟ منظم باشید. من که دیروز قول داده بودم آمدم ها، کسی نبود و برگشتم، خیال نکنه نیامدم، نه من آمدم هم کسی نیست و برگشتیم. انشاءالله موفق باشید، جایزتون با من. دلیل القائل به تداخل در کفایه هست، اون این است که میگن اگر دو وجوب باشد متعلق واحده، وضوع چطور میشود متعلق واحد؟ چطور میشود شیء واحد متعلق دو وجوب باشه؟ لغوه. دو تا وجود یک متعلق. اذا بلت فتوضع، اطلاق جزا. جزا میگد من وضوع هستم، اولی آمد سوار شد وضوع را واجب کرد، دیگه دو مرتبه وجوب دوم محال متعلق بشود. چرا؟ لازمه اش تعدد الارادتین، تعلق الارادتین لمراد واحد. هرگز دو اراده بر یک مراد متعلق نمیشه. حتی مسئله را فلسفی میکنیم، میگیم وضوع متعلق واحده، این نمیتوند بار دو وجوب را بکشد. چرا؟ زیرا دو وجوب حاکی از دو اراده است، دو اراده محال است بر شیء واحد تعلق بگیرد. شما نیت کردید تشریف بیارید مسجد اعظم، دیگه دو تا اراده معنا نداره. ولذا میگد اطلاق متعلق دو وجوب حاکی از آن است که دو وجوب نیست، بلکه وجوب واحده. اطلاق متعلق حاکی از آن است که یک اراده متعلق شده، نه دو اراده. چرا من میگم اطلاق متعلق؟ اطلاق جزا. چرا میگم اطلاق جزا؟ چرا اصرار دارم اطلاق جزا؟ اصرارم اینه، مگر قید بگذاری؟ اگر قید بگذاری چرا؟ دو تا وجوب متعلق میشه. بگید اذا بلت فتوضع و اذا نمت فتوضع، وضوعا آخر قید بگذاری، ولی قید نداری. اطلاق متعلق آشبن بذار حواست هست، اطلاق متعلق میگه وضوع محال است بر من دو وجوب، دو اراده متعلق بشه. اللهم اطلاق نداشته باشد، قید بگذاریم، بگیم فتوضع وضوعا آخر، و چنین قیدی نیست. بر اگر چنین قیدی باشد حق با شماست. اطلاق متعلق میگد من قید میدی ندارم، من هستم کلمه، من هستم کلمه وضوع، و کلمه وضوع محال است. دو اراده یا دو وجود برای آن متعلق باشه. بنابراین اطلاق متعلق اصرار دارد که حتما هاهنا وجوب واحد، ارادتان واحده. بگو از اطلاق متعلق کشف میکنیم انهنا وجوب واحد، ارادتان واحده. اللهم متعلق قید داشته باشه، بگد فتوزع وضوعاً آخر، و چنین قیدی نیست. بل اگر چنین قیدی بود، من نوکر قید هستم. بله، دو وجوب است و دو متعلق، ولی فرض این است که متعلق جزا فاقد قیده، فقط کلمه وضوع دارد. کلمه وضوع واحد محال است، متعلق دو وجوب باشد، متعلق دو اراده باشد. باز تکرار میکنم، اطلاق متعلق کشف میکند انهنا وجوبا واحدا، ارادتن واحدتن. و الا اگر دو وجوب باشد، دو اراده باشد، ناچاریم قید بزنیم، بگیم فتوزع وضوعا آخر. در کلام امام که وضوعا آخر نیست، که در کلام امام وضوعا. خب دلیل طرفین را گفتیم، قائل به عدم تداخل تمسک به تبادر کرد. چه گفت؟ الحدوث عند الحدوث. این آقا هم تمسک به اطلاق جزا کرد، گفت اطلاق جزا دلیل بر این است که وجوب واحد و اراده واحد. فردا اگر عمر باقی باشد قضاوت کنیم، ببینیم حق با اولیه یا حق با دومی، انشاءالله.